الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ارتباط با فرمایش جناب آخوند که فرمود طلب و اراده اتحاد دارند مفهومن و مصداقن، بعد فرمود تغایری که هست، تغایر بین طلب انشائی و اراده حقیقی است. همونجور که بین طلب انشائی و طلب حقیقی تغایر است، بین طلب انشائی و اراده حقیقی هم تغایر است. بعد یک حرفی رویشون ذکر کرد که طلب اطلاقش انصراف دارد به طلب انشائی و اراده اطلاقش انصراف داره به اراده حقیقی. یه جور خاص به صلاح جمع کنه اختلاف بین اشاعره و معتزله را با اتحاد به صلاح طلب و اراده. اشاعره و معتزله حرفشون در اینجا یه چیزه، نزاع لفظیه. مثلا ظاهرش اینه که نزاع خیلی عمیقه و به اینجور دست انداختن تو معانی کلمات نزاع حل نمیشه. ضمنی که این فرمایشات جناب آخوند هم در این مطالبی که گفته شد مخدوش بود که خدشهاشو بعضن عرض شد، بعضیش هم باز در ادامه عرض خواهد شد. مثلا ایشون که آمده میگه ما طلب انشائی داریم، طلب انشائی کجا داریم؟ ما طلب با توجه به معنایی که دیروز براش گفته شد، بفرمایید که یا توسط شخص انجام میشه یا میخواد طلب توسط غیر انجام بشه. طلب همون عمل خارجی است، سعی جانب مقصود، تلاش برای رسیدن مقصود. حالا یه وقت اون چی که مقصود و مراد آغاز فعلی است که به مباشره میخواست انجام بشه، خودش بلند میشه میره به کار. اخرى مرتبه صدور فعل رو از غیر میخواست که عم میکرد ایشون رو و بعد از عم مصداق طلب تحقق پیدا میکرد. درستو؟ ما طلب انشائی نداریم. همونجور که این تقسیم برای اراده به اراده تکوینی و اراده انشائی، این تقسیم هم غیر متعارفه. اراده هم اراده تکوینی است و معنای اراده هم این شد که او از صفات قائم به نفسه و طبق بعضی تعابیر اون فعل نفسه، هم حملت النفس. توش فهمودین یا نه؟ یعنی این که اون مربوط به نفس به اصطلاح، حالا صفت قائم به نفس یا فعل به اصطلاح قائم به نفس، و این فرق میکنه با اون فعل خارجی که معنای طلب بود. حالا نوعا آقایون به اینجا که میرسن وارد همین بحث عمیق طلب و اراده شدن. بعضی هم رد شدن، گفتن این بحث بحث اصولی نیست، یه بحث کلامی است، خیلی معطلش نشین. اما خدا کمک کنه و حالا مقدار فهم قاصرمون با مراجعه به کتب اعاظم و بزرگان مقداری رو با هم بالاخره در این مقوله گفتگو میکنی. سخنی که خدمتتون عرض میشه کلام مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه در تغییرات درس ایشون که توسط بعضی از شاگردانشون نوشته شده، که این مسئله این مسئله عمیقی است. با اینکه این مشاجره لفظی حساب کنی و بخوای بگی اختلاف حل شد، نیست ها. بله، ایشون اشاره به این جهت دارن که بحث از کجا شروع شد. ریشه بحث مربوط به این میشه که بحث در اطراف خدای متعال و حقایقی که مربوط به صفات باری تعالاست، این بحث بین حکمای عجم و روم یک بحث داغی بود در مورد خدا و صفات خدا، بلکه در میان بقیه مردم هم این بحث رایج بود قبل از ظهور اسلام. خیلی خوب، اسلام که ظهور کرد این مباحث در میان صحابه مطرح بود، بحث پیرامون خدا و صفات خدای متعال. البته صحابه یاران نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به جهت ایمان، ایمانی که به پیغمبر آوردن، ایشونو به عنوان نبی پذیرفتند. نبی کسی که خبرش از غیبه، وحی میشه بهش و مطلب رو میگه، گفته ها و فرمایشات پیغمبر رو به عنوان سخن حق تلقی کردن و اون چه در قرآن ذکر شده در ارتباط با خدای متعال و صفات باری تعالی بفرمایید عقاید کسانی شد که به پیامبر ایمان آوردن. و در این حال در زمان صحابه کشت و کشتار بین مسلمین و کفار زیاد شد، جنگ هایی که اتفاق می افتاد، بالاخره مسلمین از کفار اسیر می گرفتن، اسرا می آمدن تو مسلمین و مؤمنین زندگی می کردن. یک اختلاطی بین این کسانی که فاسد و رعین با مسلمین اتفاق می افتاد. اینم باید مواظب بودا، بچه همونو حواسمون باشه با کی هم نشستن. یک درسی که از این قسمت تاریخ انسان میگیره، حالا این مؤمنین که با اینا هم نشست شدن، اونا عقاید الحادی خودشونو بازگو میکردن. دقت کردید؟ بله. اونگاه که جنگ و مقاتله بین مسلمین و کفار اتفاق میافتاد، بعد مسلمونا اختلاط پیدا می کردن با اسرای از کفار، اونا که به اسیر گرفته می شدن در میان همین مردم بودن. خوب گاهی بالاخره برای هم قصه تعریف میکنن، اینایی که ملیت های مختلف که با هم آشنایند، بعد میگه رسم رسوم ما اینه، عقیده ما اینه. خوب این اسرا اون چی که می دانستن و تعلم کرده بودن از قبل، اینا رو در مجالس مسلمین بازگو میکردن، تا اونجا که مسلمونا پیرامون اون مطالبی که این کفار ذکر میکردن به بحث وادار شده. یعنی یکی از محورهای مباحثاتشون همین حرفی بود که تلقی کرده بودن از کفار. خیلی خوب، بعد میگه اونقدر مطلب پیشرفت کرد تا اینا مناظرات دینی تشکیل دادن رو مسئله که اونا در نظرشون بود بیان بحث کنیم. دین چی میگه؟ مثلا فرض کنید علمای ما چی گفتن؟ از کسانی که حلقه مباحثه بین مسلمین تأسیس کرد حسن بصریه. حسن بصری هم اینجا میگه اسیر بود در دست بسرا، اینا این حلقه رو تشکیل داد و رئیس حلقه شد، رئیس این گروهی که کنار هم میشستن و مذاکرات علمی داشتن. یکی از شاگردان حسن بصری در مباحث کلامی بین او و حسن بصری اختلافی اتفاق افتاد. شاگرد حسن بصری واصل ابن عطا، او حرفی زد برخلاف حرف استادش، سخن استاد رو در اونجا نپذیرفت، مشاجره بالا گرفت. این کلمه معتزله رو میخواد بگه از کجا اس شد برای کی. فعتزل ابن عطا عن حلقته، واصل ابن عطا فاصله گرفت از حلقه حسن بصری، جدا شد. خوب، و اسس لنفسه حلقه، برای خودش یک حلقه بحثی رو تشکیل داد. و خالف فی اکثر مسائل استاده، در کثیری از مسائل استاد با استاد مخالفت میکرد. معتزله از اینجا شروع شد. و من هنا وجد مذهب الاعتزال. خیلی خوب. و کان ممن وافق الحسن البصری فی معتقداته ابو الحسن الاشعری. ابو الحسن اشعری با حسن بصری موافق بود، درست شد؟ باز اسم اشعری از اینجا پیدا میشه. ابو الحسن اشعری که موافق است با حسن بصری، او میشه اشعری، واصل ابن عطا میشه معتزلی. خوب، این ابو الحسن اشعری از شاگردان علی جبائیه که اون هم از سران به اصطلاح صاحبان و فکر و اندیشه هایی است که داره همینجور رونق میگیره و شکل خاصی به خودش پیدا میکنه تا پیروانی. از طرفی ابوالحسن معاصر مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، و در اصل معتزلی بود. خود ابوالحسن عقیدتاً معتزلی بود، منتها از مذهب خودش دست برداشت و عقیده حسن بصری رو انتخاب کرد. و این بله، ثم اختار مذهب الحسن البصری و تاب عن الاعتزال، از اعتزال توبه کرد. حالا این تابی رو دقت کنید که اون در پایین تر که میام مطلب شو معلوم میشه چقدر مسئله عظیم و بزرگ بوده. یک مسئله دم دستی نیست که مثلا حالا با هم دیگر توافق نکنیم، اما در خیلی جا دیگه مشترکیم. خب اینجا سلیقه شما این بود، اونجا مثلا سلیقه من چیز دیگری بود. نه، اینها مسائلشون در مباحث افکاری که پیدا می کردن به حدی می رسید که باید از گذشته خیش توبه کنه تا نامیده شد طائفه اشعری پیروان حسن بصری. پیروان حسن بصری رو اشعری نامیده. خیلی این اشاعره با معتزله در اول چیزی که با هم اختلاف داشتن در مورد تکلم خدای متعاله. عبارتی که میخونم از تقریرات درس استاد آیت الله عظما بروجردی اعلی الله مقامه نهایت الاصول صفحه 77. این قسمتش هم به نظرم کمک ماست برای شناخت بیشتر از این حرفایی که میخوام با هم دیگر مرور کنیم. ثم اعلم ان اول مسئله اختلف فیها بین الاشاعره والمعتزله مسئله تکلم الباری تعالی، اول مسئله‌ای که مورد اختلاف واقع شد بین اشاعره و معتزله مسئله تکلم خدای متعاله و غرض اینها از این نزاع اثبات این امر که قرآن حادثه یا قدیمه، سر این بحث می‌کردن. قرآن کلام خداست، حادث است یعنی مسبوق و عدمه، نبوده بعدن پیدا شده، یا قدیمه، قدیمه یعنی لا اول له، اولی براش فرض نمیشه کرد. مثلا خود خدای متعال که قدیمه است، لا اول له و لا آخر له، و صفات ذات خدای متعال علم و قدرتش قدیمه است. این قرآن مثلا چی؟ قدیمه. خوب، بحث در این بود که آیا قرآن حادث است یا قدیم. میگه خونها ریخته شد، به جنگ میافتادن، همدیگه رو میکشتن، گاهی حکومتی که به اصطلاح استیلا پیدا میکرد بر این خلق کسی بود که معتزلی بود، گاهی هم دست اشاعری بود. دقت فرمودید؟ اینجا رو ملاحظه کنید، میگه خونهای زیاد پیرامون این مسئله ریخته شد و بعضی از خلفای عباسی مثل مأمون عباسی میلش به مذهب اعتزال بود، عقیدش عقیده اعتزالی بود و کارش این بود که زندان میکرد کسانی را که اعتقادشون به قدم قرآن بود، از اشاعره عقیدشون بر این بود که قرآن قدیمه، اینا رو حبس میکرد و البته اونها رو مورد اذیت و آزار قرار میداد برای این عقیده‌ای که داشتن. چون که مسئله تکلم باری تعالی اولین مسئله است که مورد بحث قرار گرفته از مسائل کلامی، این علم رو که به علم کلام نامگذاری کردن نکتش همینه. چرا علم کلام رو کلام میگن؟ چون که بحث از اینجا شروع میشه، پیرامون کلام خدا. چه بحث میکنن در اطراف کلام خدا؟ کلام خدا حادثه و قدیمه. و نتیجه سخن این که اول مسئله ای که مورد اختلاف قرار گرفت بین اشاعره و معتزله مسئله تکلم باری تعالی است. معتزله و پیروانشون که امامیه باشن، امامیه در این فکر و عقیده همراه معتزلهه، درست شد؟ خوب، که از اینها تعبیر بعدلیه میشه. معتزله و پیروانشون که امامیه باشن، سخنشون این بود انه من صفات الفعل، کلام خدا از صفات فعله. بله، صفات فعل مثل خلق، مثل رزق، اینا صفات خدای متعاله، اما صفات فعله. چه دلیلی دارن بر این که کلام از صفات فعله؟ میگن حقیقت کلام عبارت از اینه، تعریف کلام این است، کلام عبارت است از ایجاد آن توسط خدای متعال اصواتی را در یکی از موجودات مانند شجره و درخت. خدای متعال صدا رو میندازه تو و صلا درخت، از او صدایی شنیده میشه. یک فعلی است از افعال خدای متعال. نتیجتاً کلام خدا حادث است و اشاعره گفتن نه، این کلام از صفات ذاته، اگر از صفات ذاته قدیم است، همانند خود خدای متعال قدیمه، این از قدمای سمانیه است به اصطلاح. خوب، جناب اشعری ها که میگن کلام قدیمه و میگن از صفات ذاته، تفسیر معتزله رو قبول ندارن در مورد کلام. معتزله گفته بودن این کلام ایجاد صوت در شجر است، موجدش خدای متعاله. اینا میگن که نه، مراد از تکلم ایجاد اصوات نیست. بله اجازه بدین. اونها اشاعره نظرشون این بود که کلام قدیمه، درست شد؟ اشکالی که معتزله بر اینا دارن، اشکالی که معتزله بر اشاعره دارن، میگن که همون معنایی که ما برای کلام ذکر کردیم که عبارت بود از ایجاد صوت در شجر توسط باری تعالی که موجد این صوت خدای متعالی است، این که حادثه. چرا میگن قدیمه؟ درست شد؟ با شناختی که ما از کلام داریم، با معنایی که برای کلام میفهمیم، این نمیتونه قدیم باشه. خیلی خوب، متصور نیست که این از صفات ذات باشه. بعد اشاعره از این اشکال جواب دادن، جواب اونا رو برسیم انشاءالله، و توضیحاتی که در اطراف این مناظره بین معتزلی و اشعری است بحث بشه، تا بعد بیام به سر محل بحث خودمون که یا طلب اراده متحده یا متغایره، به کجا میخوره قضیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.